أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 28 از سلسله دروس شرح خصوص الحکم هستیم. فصل آدمیه هست که نگین کلمه آدمیه همون حکمت الهی است. عرض کنم خدمتتون که بخشی از ابتدا سخنان شیخ رو میخونیم، در تتمه گفتارشون و من یه توضیحات خیلی کلی میدم، بعد شرح استاد آیت الله حسنزاده آملی رو خواهیم دید، انگاه شرح ابن ترکه رو ملاحظه خواهید فرمود. بخش پایانی این فصل که مربوط میشه به تقوا، اون رو انشاءالله جلسه آینده اگه توفیقی باشه شرح خواهیم کرد. و ها کذا و فی کل موجود من العالم به قدر ما تطلبه حقیقت و ذلک الموجود. این قسمت رو ترجمه فارسی شد، جلسه پیش هم خوندیم، من میخونم به خاطر اینکه بیایم یه حلقه وصلی باشه برای مطلب امشب. و همچنین او در هر موجودی از عالم به قدری که حقیقت آن موجود طلب میکند آن را هست. یعنی حقیقت محسود همون عین ثابت و اون بلوپرینت یا شکل اولیه ماهیت علمی یک شی در علم خدا. مثلا فرض کنید که یک پرنده، یک پرنده خاص، حقیقتش یعنی اون دیزاینش، اون طراحیش، اون طرحش، اون ماهیتش در علم خدا یه چیزهایی رو اقتضا میکنه و طلب داره. و یک گل یه چیزهای دیگر رو اقتضا دارد و طلب میکنه، حقیقتش یعنی هم ماهیت و اون طرح عینیش. بعد خدا در اون عین یا اون موجود به قدری که اون موجود نیاز داره و طلب میکنه حضور داره، اما مجموع آنچه را برای خلیفه هست هیچ کس ندارد. درسته خدا با همه چیز هست، اما اونجوری که با خلیفه هست با هیچ چیزی نیست، چون مجموعه چیزهایی که با این خلیفه ظهور میرسه در هیچ چیزی به ظهور نمیرسه و برتری نباشد مگر با مجموع. خب بگید که خب پس چرا با این میگیم بالاتر اونا با همشون؟ اگه خدا با همه هست چرا میگیم انسان اشرف مخلوقاته، انسان کامل شریفترین موجوده؟ میگه که دلیلش اینه که برتری با مجموعه، با این میزانی از اسماست که در یک شی به ظهور رسیده. اگر یک شیء، یک مخلوقی اسمای بیشتری رو ظاهر ساخته، برتر است نسبت به مخلوقی که اسمای کمتری رو ظاهر ساخته. پس سلسله مراتب و برتری محفوظه و هر کس که این سلسله مراتب و این برتری رو از بین ببره نادانه به احکام عرفان. و اینا که من میگن همه مخلوق خدا همه در یه شکلن، اینا درسته و غلط حرفشون. و درسته از این جهت که خب خدا در اینها ظهور کرده، غلط از این جهت که همه یکسان نیستن. اگر نمی بود سریان حق در موجودات، با صورت عالم را وجودی نمی بود. اگر خدا ساری نشده بود، جاری نشده بود در موجودات، یا ظاهر نشده بود در موجودات با یک صورتی، عالم موجود نمی بود، اصلا عالمی پدید نمی آمد. همانطور که اگر حقایق معقول کلی نمی بودن، حکمی در موجودات اینی ظاهر نمی شد. و من هذه الحقیقه کان الافتقار من العالم الى الحق فی وجوده. و از این حقیقت هست افتقار عالم به حق در وجودش. یعنی عالم مفتقره. معمولا تو ترجمه فارسی گفتن نیازمند. نیازمند کلمه خوبی نیست برای افتقار. منم هم افتقار آوردم. مفتقر کسی است که ستون فقرات شکسته، ستون فقرات نداره. نیازمند شما ممکنه واسطه باشید رو پاتون، ولی به احتیاج مثلا به یک مداد داشته باشید، احتیاج به یک جوراب داشته باشید، احتیاج به یک چیز جزئی داشته باشید. اما وقتی که میگه مفتقره یعنی ستون فقرات شکسته، اصلا برای که سرپا بتونه به ایسته احتیاج داره که اینو سرپا نگرش داره، اگه اون کس نباشه این فرو میریزه دوباره از بین میره. بنابراین من ترجمه نیازمند رو نیاوردم، ولی بعضی از افراد ترجمه کردن نیازمند. نیازمند خیلی گویا نیست برای کلمه مفتقر. پس از این جهت یعنی از این حقیقت. کدوم حقیقت؟ که اگر خدا نمی بود با عالم، عالمی در کار نمی بود. از این حقیقت افتقار عالم به حق در کجاست؟ در وجودشه، در اصل وجودشه. اینطور نیست که شما بگید من هستم، به شما احتیاج دارم برای اینکه مثلا فرض کنید که به من یه کیلو سبزی بدید. نه، این احتیاج در وجود به من ندارید. احتیاج در وجود غیر از احتیاج در عوارض وجوده، لوازم وجوده. اینطور نیست که عالمی بوده باشه بعد محتاج خدا باشه برای گذران امورش. این غلطه. اگر کسی فکر کنه که یک عالمی هست بعد احتیاج داره به خدا برای گذران امورش، برای اینکه ادامه حیات بده، ادامه زندگی بده، اینا نه، در اصل بودش محتاج خدا، نه اینکه عالمی باشه که برای او نیازی باش بوده باشه به خدا. حالا چند بیت شعر داره شیخ اینجا که این اشعارش خورده بوداره، بعد استاد حسن‌زاده عاملی ایشون سعی کردن یک شرحی بدن، ابن ترکم خیلی فاش اینا رو شرح کرده این اشعار رو، بالاخره حالا وقت رسیم خواهیم دید. فلکلو مفتقرون ملکلو مستقنن هازاه و الحق قد قلناه لا نکنی. همه مفتقرن یا کل مفتقر است و هیچ غنی نیست، این از حق که گفتیم و هیچ کنایه نزنیم، یعنی هیچ با کنایه هم حرف نمیزنیم، فاش داریم میگیم. و این ذکرت غنیان لفتقار به فقط علمت الذی بقولنا نعنی. اگر به یاد آوری، اگر یاد کنی غنی بی هیچ افتقاری را، بدانی مرادم از این سخنم کیست. اگر بفهمی به خاطر بیاری که یک غنی است که هیچ احتیاجی نداری، بفهمی که مقصود من از این حرف چیه. فالکل بالکل مربوط فلیس له عنه انفصال خذوا ما قلته عنی. پس همه به هم پیوسته اند بی هیچ بریدگی، فراگیر از من آنچه را گفتم. حالا شرحش بعدن خواهیم دید. بعد جملات شیخ هست دوباره بعد از این چند بیتشون. فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم اعنی صورته الظاهره، فقط علمت نشأت روح آدم اعنی صورته الباطنه و هو الحق الخلق، فقد علمت نشأت رتبته و هی المجموع الذی به استحق الخلافه. حالا ترجمهش ملاحظه فرمایید. پس بدین سان حکمت نشأه جسد آدم یعنی صورت ظاهر او را دانستی، و نیز حکمت نشأه روح آدم یعنی صورت باطن او را دانستی که او یا پس او حق خلق است، و دانستی حکمت نشأه رتبه او را. پس اول میگه چی؟ میگه دانستی ظاهرش چه حکمتی داره، دانستی باطنش چه حکمتی داره، بعد میگه و دانستی رتبه او را. رتبه او چیه؟ و آن همان مجموعی که با آن استحقاق خلافت یافت. یعنی رتبه چیه مقصود؟ مجموع ظاهر و باطنه. اگر فقط باطن بود خلیفه نمیشد، اگر ظاهر بود خلیفه نمیشد، با ظاهر و باطن تونست خلیفه بشه. پس آدم همان نفس واحده است که از آن خلق شد این نوع انسانی، و این همان قول خدای تعالی است که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست من هما رجالن کثیرا و نساء. ای مردمان تقوا پیشه سازید از پروردگارتان که خلق کرد شما را از نفس واحدی یعنی آدم، و خلق کرد از او زوجش را یعنی حوا، و از آن دو مردان و زنان بسیاری بپراکند در صحنه عالم گسترانشون پراکند ساخت. و قوله اتقوا ربکم این که گفت پروردگارتان را تقوا پیشه سازید یا از پروردگارتان تقوا پیشه سازید. حالا درشون تقوا رو توضیح میده، اینو بارها گفتیم، ولی خب بحث خیلی دقیق ترش انشاءالله در شهرهایی که از شراح خواهیم داشت جلسه آینده خواهید دید. تقوا از ریشه وقوا، وقایه، وقایه سپره، شیلده، یه چیزی که انسان جلو خودش میگیره یا جلو کسی میگیره برای محافظت. حالا اینجا میفرماید که شیخ میخواد بگه که تقوای پروردگار چیه و یه نکته ای توشه که بعد اون اشعار رو میخواید معنا کنید. ابن ترکه میگه که برای اینکه تو اون اشعار معنای اون اشعار نلغزه کسی، بحث رو کشون به تقوا، هم به خاطر مسئله آدم هم به این خاطر اون اشعار. تقوا چیه؟ تقوا این هست که یه کسی سپر بگیره، منتهی تقوای پروردگار رو شیخ میگه چی؟ حالا بعدن میرسه میگه مسئله ذم است و حمد، بعضی چیزها نکوهیدن مذمومن، بعضی ها ستوده ممدوحن. حالا که این چنین هست، تقوا رو بس با این دوتا تعریف کرد، در آنچه که نکوهیده چه کار باید کرد، در آنچه که ممدوحه باید چه کار کرد. حالا توضیح میده، من موقع که به توضیح رسید عرض خواهم کرد. پس این قول خدای تعالی در سوره مبارکه نساء آیه اول که فرمود تقوا پیشه سازید از پروردگارتان، یعنی آنچه را ظاهر شده است از شما، وقایع یعنی سپر، سپر پروردگارتان گردانید و باطن خود را که پروردگارتان است، وقایع سپر خود گردانید. چه شن یعنی مسئله یا امر، اونجا گفت امر، نکوهش است و ستایش. پس وقایه سپر او باشید در نکوهش و او را وقایه خود گردانید در ستایش، تا با ادبانی عالم باشید. یادتون باشه که اونجا بحث ملائکه که شد، گفت خدا با اینها و شیطان گفت با اینها به تو ادب آموخت. بحث ادب، بحث ادب یه بحث زیبایی است که انشالله به ابعادی شد اشاره شده، ولی انشالله خواست خدای تعالی ابعاد دیگری هم که داره به موقعش اگه پیش بیاد ضرورتی باشه بهش اشاره کنیم. و بحث بسیار مهمی است، خیلی متفاوت از اون چی که شما فکر میکنید ادب هست. یه گوشه شو شیخ اینجا گفت، ولی باز خیلی بیشتر از این هست که اینجا شیخ گفت، خیلی بیشتر از این که تو عرف مردم میگن ادب چیه، مثلا چیز دیگریست. ادب اون چیزی که ما فکر میکنیم هست و نیست، یعنی یه مقدارش درست یه مقدارش درست. در صورت میگوید که شما ظاهر خودتون رو که همون جنبه جسد و بدن و بشریتتون باشه سپر پروردگارتان کنید، یعنی هر چیزی که قراره به پروردگارتون اصابت کنه بذارید به شما اصابت کنه. از چیا؟ از امور مذموم، چون مسئله مذموم است، ذم است و حمد. برعکس شده، ما هر چی که میخواییم حمده میگیم مال ما، هر چی شو میگیم کار خدا است، ما رب نداره، هر چی بد میشه دست ما در میره میگیم خدا کرده به ما، چه رب داره، دنیا اینجوره دیگه، بالاخره خدا اینجوری خواسته. این بیادبیست، این گستاخیست. گرچه گناه اختیار ما نبود حافظ، تا بر مقام ادب باش و گو گناه من است. این یه وجوه ادبه که اگر کسی سرش بشه که چگونه باید با ادب باشه تا جزای وفاق بگیره در قیامت، اینه. پس در امور مذموم خودتون رو جلو بندازید، بگید کار من بود، اشتباه من بود، من بد کردم. در امور ممدوح او رو سپر قرار دید، بذارید به خدا بخوره این امور، به شما نخوره. زودی نگید بله من بودم که چنان کردم، منم طاووس علیین شده. پس ممدوحات رو به خودتون نسبت ندید، مذمومات رو به خودتون نسبت بدید. پس میگه تقوا اینه، جوهر تقوا اینه. ثم انه سبحانه و تعالی، سپس خدای تعالی، اطلعه علی ما اودع فیه و جعل ذلک فی قبضتیه، القبضة الواحدة فیها العالم و القبضة الاخرى فیها آدم و بنو و بین مراتبهم فیه. آنگاه خدا سبحانه و تعالی آگاه فرمود او را، یعنی آدم را، برانچه بر جا گذاشته بود در او. اودع معمولا ترجمه کردن ودیعت گذاشته بود. ودیعت، حالا ما چیکار کنیم؟ ودیعت بگیم امانت یه خورده سخته، چون فرق داره با امانت. در لغت ودیعه همون ودا، تودیع، چیزی که یکی ترک میکنه به عنوان اینکه اهمیت بهش نمیده. شما اگه چیز رو یه جایی بگذارید برید، به عنوانی که به اون صورت که ترکش کنید که بهش اهمیت دیگه نمیدید، براتون مهم نیست، این میشه ودیعت. ولی اگه امانت باشه، بگید باشه من میخوام بگه بیان پس میگیرم، حفظش کن برای پس کنم، میشه امانت. یواش یواش ودیعه رو هم همینجور معنا کردم، به شکل امانت معنا کردم. ولی من حالا به خاطر اینکه پرهیز کنم از اینکه بگم امانت، گفتم اون چه بر جا گذاشته بود درو، یعنی اون چیزی که خدا جا گذاشت در آدم و رح خلیفه ساختش و رح. حالا و آنگاه خدا سبحانه و تعالی آگاه فرمود بر اون چه بر جا گذاشته بود درو، یعنی در آدم، و قرار داد آن را در دو قبضه او، قبضه یعنی مشت، دو تا دستش، در یک قبضه عالم و قبضه دیگر آدم و فرزندانش. حالا این دو قبضه، قبضه خدا ظاهرا منظوره، مگر اینکه بعد از شراح گفتن قبضه آدمه. بازم باید ببینیم در شهر، ببینیم که کدوم بهتر معنا میده. پس در قبضه چپش عالم رو قرار داد، در دست چپش، در دست راستش آدم و فرزندانش را، و آشکار نمود مراتب آنها را در او، یعنی مراتب فرزندان رو در آدم آشکار نمود که این فرزندان چه رتبه هایی دارن در آدم. و قال رضی الله عنه، حتی رضی الله عنه نباید قاعدتا باشه، در بعضی از نسخه ها نیست، ولی در نسخه تصحیح شده ای که از اون ما استفاده میکنیم، نسخه دکتر عفیفیس، اون آورده. چون شیخ که کتاب خودشه، تو کتاب خودش که نمیگه که او رضی الله عنه گفت، جندی میگه او رضی الله عنه گفت، چون داره نقل قول از او میکنه، ولی شیخ که تو کتاب خصوص نمیگه که او رضی الله عنه گفت، مگر مقصودش کسی دیگه باشه، مثلا مقصودش آدم باشه، که اینطور نیست، نه مقصود خودشه. بنابراین تو بعض نسخه بیشتر نسخه رضی الله عنه نیست. و لما اطلعنی الله سبحانه و تعالی فی سری علی ما اودع فی هذا الامام الوالد الاکبر جعلت فی هذا الكتاب منهم ما حد لی لا ما وقفت علی فان ذلک لا یسعه کتاب ولا عالم الموجود الان. میگه که بچون خدا آگاه ساخت، خدا سبحانه و تعالی مطلع ساخت، آگاه ساخت مرا در سرم بر آن چه در این امام پدر بزرگ، والد اکبر همون میشه پدر بزرگ، به جا گذاشته بود. میگه خدا در سر من به من گفت چی در آدم بر جا گذاشته، چه التوی حاضر کتاب منها ما خود دلی. اینجا دقت بفرمایید تو که به نظر من یکی از جمله های کلیدیه برای پاسخ دادن به کسانی که انتقاد میکنن به صاحب فسوس. گفتیم که بسیاری از افراد از دیدگاه های مختلف فسوس و لکم رو بیشتر از فتوحات بهش انتقاد میکنن و بر شیخ میتازن و فکر میکنم جوابشون رو اینجا داده به یه شکل الهامی. قرار دادم در این کتاب از آن، از چی؟ از اون چی که خدا به من الهام فرمود در سرم، آن چرا تعیین شد برای من، نه آن چرا آگاه شدم برام. یعنی به من گفته شد این چیزها رو بگو، همه چیزها رو نگو. یعنی من نمیتونم همه چیزها رو بگم، یه چیزهایی برام تعیین شده که بگم از اون چی که میدونم. بنابراین ممکنه که خیلی چیزها خودش هم داره میگه، من خیلی چیزها رو نگفتم اینجا. میگه چرا؟ اون چی رو که من میدونم میگه هیچ کتابی نمیتونه در خودش بگنجانه و نه این عالمی که الان موجوده میتونه در خودش بگنجانه. بنابراین من همه چیز رو نگفتم در اینجا. کسی الان بگه ها این همه حرفای شیخ اینه، شیخ اینجوری گفته اینا، اولا همه حرفاش نیست. میگه من همه چیز رو نگفتم، اون چیزهایی که خدا به من گفت در مورد آدم و اسرار او، چه سرهایی در آدم گذاشته، در هیچ کتابی نمی گنجه. نه تنها در هیچ کتابی، در این عالمی که الان موجوده نمی گنجه اون مطالب. فمما شهدته مما نودعه فی هذا الکتاب. حالا تا دیگه خود یک قید دیگر هم میزنه که باید جوابش محکمتر باشه به کسانی که میگن او چرا اینجوری گفتی، چرا اونجوری نگفتی، چرا اینجوری گفتی، چرا بر اساس روایات فلانجور گفتی، چرا بر اون اساس نگفتی. میگه از جمله آن چه شهود نمودم، یعنی یه سری چیزا شهود کردم، بعضی از مشاهداتم را آوردم که از آنها بر جا، باز ودیعت میگذارم، بر جا میگذارم در این کتاب آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای من تعیین کرد گفتنش را. یعنی گفت اینجوری اینا رو بگو. خب رسول الله خودش هم تو قرآن، مثل کسایی که میگن چه اگه قرار، مثلا سنی هم میگن که خب چه تو قرآن اسم حضرت علی نیامده، اگه حضرت علی قرار بود مثلا جانشین پیامبر صلوات الله علیه باشه چرا اسم حضرت علی نیامده، چرا اسم دوازده امام نیامده، چرا اسم مثلا پدر پیغمبر اصلا نیامده، اسم مادر پیغمبر نیامده ولی اسم مادر مثلا حضرت عیسی آمده. خب اینا حکمت داره، قطعا هم حکمت داره، و خدا به او گفته چی رو بگو چی رو نگو. ما بر اساس یه مجموعه بررسی ها به این نتیجه میرسیم که حضرت علی علیه السلام و اولادش امامان معصوم و اوصیای رسول خدا صلوات الله علیه هستن. چرا گفته اینجوری گفته و اونجوری نگفته؟ یه دلیلش که به عقل میرسه اینه که اگر اسم حضرت علی میگذاره که اصلا اینا اصل کتاب رو، قرآن رو از بین میبردن، نمیذاشتن به واقع بمونه. حالا به اشاره گفته که برای اونایی که اهل اشاره هستن، کسانی که فطرت سالم دارن بفهمن. اینجا هم حالا میگن چرا مثلا راجع به فلانی اینجور گفته، چرا راجع اون اونجوری گفته. میگه این گونه ایست که رسول الله برای من تعیین کرد گفتنش را، این گونه ای که خودم شهود کردم نیست. اینا به زبان در آوردنش، به نوشتنش اینجوری تعریف شده برای من که اینجوری بگو. بالاخره تو این در یه محیط سنی زبان زندگی میکرده، همون که اگر رسول الله فرض کنید که اون محدودیت های تاریخی و اجتماعی نبود، شاید مسائل رو که دیده بود، که شهود کرده بود، جور دیگه صراحت بیشتری میگفت، ولی گفته در لفافه گفته. حالا ایشون هم همینطور. پس بنابراین فکر میکنم این چند جمله که الان داریم میخونیم خیلی گویاست از اینکه اونا که میگن خصوص، مخصوصا سنی ها، بعض از علما سنی هست که میگن کتاب خصوص بدتر از فتوحاته، و خصوص اصلا نوشته، بعضی میگن که به شیخ حسن زن دارن، میگن خصوص نوشته شیخ نیست، برای اینکه مطالبش با فتوحات در تعارض بعضی جاها. خب این تعارض ممکنه که عمدی بوده باشه، ممکنه خود رسول الله گفته باشه این مطالب رو بنویس، تو فتوحات خودش تصمیم گرفته چه بگه چه نگه.
معذور میدونه که رسول الله اینو باشه اون معجزه است،
نمیگه که من معجزه دارم میکنم، اون معجزه است، این که معجزه نیست. شما اگه اینم بخواید بگید همون رو، دو حدیث هم همون میشه. میگه چرا مثلا قرآن با کلمات رسول الله فرق داره، با کلمات دیگر رسول الله فرق داره، ولی قرآن معجزه است، کلمات دیگر رسول الله قرار نیست معجزه خاتم باشه. پس که از اون جمله که برام تعیین شد بگم به نحوی که رسول الله گفته بود حکمتون الهیتون فی کلمت آدمیه و هو هذا الباب، یکی حکمت الهیه در کلمه آدمیه است که همین باب بود، بعد بقیه بابها رو لیست میکنه و فهرست میکنه که حالا اونا بعد میبینیم. حالا ابتدای شهر استاد حسنزاده آملی رو میخونیم. ایشون میفرمان اونجا که گفت فما جمع الله لآدم بین یدیه الا تشریفا، پس الله تعالی جمع نفرمود در آدم صفات جمالی و جلالیش را که تعبیر به یدن شده بود مگر برای تشریف و تکریم آدم. این که گفت من با دو دستم آدم را آفریدم برای تشریف و تکریم بود، بزرگ داشت بود، چنان که حق جل و علا فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، کرامت بخشیدیم فرزندان آدم را و حمل کردیم آنها را در خشکی و دریا، بر مظهر صفت جمال و بحر مظهر صفت جلال است. پس آدم جامع جمیع صفات الهیه است و عینش متصف است، یعنی این ثابتش متصف است به جمیع صفات کونیه، پس در نزد او حاصل است جمیع ایادی معتیه و آخذه. پس این ثابت آدم چون با دو دست خدا آفریده شده، صفات خلقی هست نزدش و صفات حقی هم هست، دستان دهنده و دستان گیرنده، هم دستی که با او ببخشه هم دستی که با او بگیره، و این دو بود هر دو در او جمعه، آسمان مرد و زمین زن در خرد، از چاننده این میپرورد. شعر از مولاناست. و لهذا قال لابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی و ما هو الا عین جمعه بین الصورتین، صورت العالم و صورت الحق و هما ید الحق. چون آدم جامع یدین دو دست هست، خداوند متعال به ابلیس فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیزی تو را منع کرد از آن که سجده کنی برای آنچه با دو دستم آفریدم، و این تشریف نیست مگر عین جمع، این شرافت بخشیدن عین جمع کردنه و در برداشتنش هر دو صورت را، هم صورت عالم را که حقایق کونیه است، صورت عالم حقایق کونیه یعنی حقایق جهان طبیعت، و هم صورت حق را که حقایق الهیه است، که این دو صورت دو دست حق هم. پس یه بار گفت جمال و جلال هم، یه بارم فرمود که خلق و حق هم. این دو دست حالا میگه چون فاعل و قابل در حقیقت شیء واحدن که گاهی در صورت فاعلیت ظاهر میشود گاهی به صورت قابلیت، این حرف خیلی با حرفای فلاسفه فرق داره. فلسفه میگه واجد شی فاقد شی نمیشه، موتی شی آخذ شی نمیشه. در فلسفه این اجتماع نقیزین بهش میگن، میگن نمیشه که هم ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، این اجتماع نقیزینه. ولی اینجا بر اساس مبانی عرفانی میگه هر تا شکیه، اجتماع نقیزین هم نیست به خاطر اینکه اختلاف جهته. پس چون فاعل و قابل در حقیقت شیء واحدن که گاهی، چون نقیز اجتماع نقیز محال بودنش به شرط 9 یا 10 تا وحدته که از جمله اونا وحدت زمانه، اینجا میدید وقتی که گاهی دیگه وحدت زمان را از میان برداشته، یکی بیاد بگه که آقا شما اگه دیگه منطق هم دیگه قبول ندارید دیگه، حرفای مثلا اجتماع نقیزن رو که از بدیهیات اولیه است قبول ندارید، چطور میشه که قابل و فاعل یکی باشم در حالی که این دوتا نقیز همن؟ جوابش اینه که اجتماع نقیزن به طور مطلق که محال نیست، با 7-8 تا شرطه که محاله، با 8-9 تا وحدته که محاله، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت زمان، مکان، وحدت نسبت، جهت، رقیقت، حقیقت، اینجا یکی از وحدتاش حداقل نیست، در جمله واضح دیگه میگه گاهی اینجور گاهی اونجور، پس اصلا وحدت زمان نیست تا بگیم اجتماع نقیضن شده. چون فاعل و قابل در حقیقت شیء واحدن که گاهی در صورت فاعلیت ظاهر میشوند و گاهی به صورت قابلیت، گاهی دهنده خودش هم میده خودش هم میگیره، از آن دو تعبیر به یدن شد. چون شما با یه دست میتونید دست دیگرتو میذارید، انسان دو تا دست داره، با یه دستش میده به یه دست دیگرش، با یه دست دیگرش میگیره. پس یمین آن دو صورت فاعلیت که ایادی معتیه اند، یمین دست راست نشانه فاعلیته که دست بخشنده است و متعلق به حضرت ربوبیت، و یسار آن دو یعنی چپ صورت قابلیت است، دست چپ گیرنده است که متعلق به حضرت عبودیت است. و کلمه ای که جامع هر دو است این است که بگوییم صفات متقابله. حالا فکر کنم ابن ترکیه میگه، اشاره میکنه به هر حدیثی که میفهمد کل تا یدیه یمین، هر دو دست او راسته. این چپ و راست بر اساس ظاهر عرف مردم ما میگیم، وگرنه هر دو دست خدا راست میباشن، مبارکن. اشاره این که در اخبار آمده از حوا سلام الله علیها از دنده چپ ذل ایسر آدم خلق شده است، شاید در آن سری باشد که از این بحث بتوان پیادهش کرد. شاید این بحث رو بخوایم بفهمیم این سرش این باشه، یکی همین سر که اینا دو دست هستن، یکی دهنده یکی گیرنده، همون که مولانا گفت آنچه او انداخت این میپرورد. شاید ایشون میگه سرش این باشه، وگرنه مقصود یه مسئله فیزیولوژیکی نبوده باشه یا آناتومی. و ابلیس جز من العالم لم تحصل له هذه الجمعیه، و ابلیس جزء عالم است که عالم جزء آدم است. برای ابلیس این جمعیت نیست، زیرا که ابلیس مظهر اسم مذل است و این اسم از اسمایی است که داخل در اسم اله است، که آدم مظهر اسم اله است. پس برای ابلیس جمعیت اسما و حقایق نیست. ابلیس خودشو برتر میدونست، گفت اینجا میخواد بگه ابلیس برتر نیست، اگر برتر بود بس همه اسما رو داشت، این یه اسم رو داره، مظهر یا چند اسم رو داره، مظهر اسم مذل.
تمرد ابلیس از سجده به انسان همچنان ادامه داره؟
بله که ایلا یوم معلوم هست،
حتی نسبت به انسان کامل.
نه، در انسان کامل تسلیم شده، تمرد اگه بتونه سرکشی میکنه ولی تسلیمش کرده انسان کامل.
چون در مورد
ملائکه میگن
سجدهشون همچنان ادامه داره،
اونم داره دیگه، تمرد میکنه ولی اثرش بر اون که اون فکر میکنه نیست.
حالا غیر از اینکه آیا موفق هست، که مثلا قطعا موفق نیست در ابای انسان خواهد، ولی هنوز این تلاش داره دیگه، تلاش واهی رو داره دیگه،
در امتش میکنه این کار دیگه، واهی نیست و اون با اون اصلا اون محریم اون نمیتونه وارد شه. خواه ابلیس جاش یه جای خاصیه دیگه، در اون جای خاص هستش، هم بالا در حریم اون بالا که نمیتونه وارد شه. و لهازا کان آدم و خلیفه و این لم یکن ظاهرن به صورت من استخلفهو فی مستخلفهو فی فما هو و خلیفه، و چون آدم واجد این جمعیت است خلیفت الله در عالم شده است. پس اگر آدم به صورت کسی که او را خلیفه خود قرار داد، یعنی حق تعالی در آنچه خلیفه او شده است، یعنی عالم هستی ظاهر نباشد، خلیفه نیست. یعنی آدم اگر در جهان به صورت خدا ظاهر نشه، همه اسمای الهیه رو نداشته باشه، میفهمیم چرا حکمت الهیه شد دیگه، اگه همه اسمای الهیه رو نداشته باشه دیگه خلیفه نمیتونه باشه. علت خلیفه بودنش اینه که اسماء الهیه رو داره، برای همین شد حکمت الهیه در کلمه آدمیه. یعنی اگر آدم متصف به کمالات حق و متصم به صفات الهی و قادر بر تدبیر عالم نباشد، خلیفه نخواهد بود. چون که میگیم خلیفه است برای اینکه بتونه تدبیر کنه عالم رو. خلاصه اینکه خلیفه باید به صفت مستخلف باشد تا بتوان گفت جانشین بود و خدای تعالی متصف به صفات کمالیه و مدبر عالم است. پس خلیفه او نیز باید متصف به کمالات او باشد، قادر بر تدبیر عالم تا جانشین او گردد. انی جاعلن فی الارض خلیفه. بعد حالا میگه نه تنها بایستی که صفات خدا را داشته باشه، معنای این را هم بس بفهمیم که یعنی همه چیزی که عالم احتیاج داره این باید صاحب دارا باشه. اگر در آدم جمیان چه رعایا، جمع رعیته، به غیر از خلیفه میگن رعایا، یعنی به حالا زیر دستان کسار که بس رعایتشون بشه مثلا یا رعایت بشه. اگر در آدم جمیان چه رعایا میخواهن، رعایایی که خداوند وی را بر آنها خلیفه گردانیده نباشد خلیفه نیست. پس ناچار باید آنچه را که بدان نیاز است واجد باشد، وگرنه بر ایشان خلیفه نیست. پس صحیح نیست خلافت مگر برای انسان کامل. از هر چی که هر موجودی احتیاج داره در انسان کامل هست و انسان ناقص هم خلیفه نیست. انسان‌های معمولی خلیفه نیستن چون همه چیزی که موجودات دیگه احتیاج دارن ندارن. خلافتشون نسبیه، خلافت تمام و کامل نیست. بدان برای هر فردی از افراد انسان از این خلافت نصیبی است. اینجا داره میگه هر کسی از این خلافت یه بهره‌ای داره که به مقدار نصیبش آنچرا که متعلق به اوست تدبیر و اداره میکند. هر کسی بتونه مسلط اول بر خودش بشه. هر کسی بر خودش مسلط نشد ولایت بر غیر اصلا نمیتونه داشته باشه. هر کسی هوا و هوس خودش، هر کسی احساسات خودش، حرص خودش، این چیزا رو نتونه کنترل کنه اصلا نمیتونه بر کسی دیگری ولایت داشته باشه. این اصلا ولی میخواد نمیتونه ولی باشه، یه وقتی ولی بالا سرش باشه. مثل تدبیر سلطان ملک خودش را و صاحب منزل منزلش را و پایین ترین حدش تدبیر شخص از بدن خود را. و این نصیب خلافت برای اولاد به حکم وراثت از والد اکبر حاصل است، ولی خلافت عظما برای انسان کامل است. باز فانشأ صورته الظاهره من حقایق العالم و صوره و انشأ صورته الباطنه على صورته تعالی. پس حق تعالی صورت ظاهری انسان را که موجود است در خارج انشاء و ایجاد فرمود از حقایق و صور عالم. یعنی همون چیزا که تو عالم طبیعت هست در صورت ظاهری انسان هم هست. انشاء فرمود صورت باطنی انسان را بر نحو صورت خودش. جامی یعنی عبدالرحمن جامی، مولا عبدالرحمن جامی عبارت را اینطور معنی کرده: ایجاد کرده از صورت انسانی را که آن صورت ظاهر شده است از حقایق عالم و صورت عالم. یعنی از این عالم برداشته انسان رو ایجاد کرده، نه اینکه بر اساس عالم انسان رو صورتش رو آفریده باشه. میدونید فرقش دو تا دیگه، یه وقت میگید این ظاهر این مطابق این جهان خارجیه، یه وقت میگید ظاهرش از جهان خارجی گرفته ساخته، یه فرق داره. یعنی صورت عطف تفسیری حقایق عالم است و مراد از حقایق موجودات متحققه در عالم هست که من بیان ظاهره می باشد. من بیانی است. یعنی صورت ظاهری انسان را اینطور ایجاد فرمود که جنس حقایق عالم و صور عالم است. لفظ صور اشعار یعنی اشاره یا فهماننده، اشعار به عالم ظاهر جسمانی دارد. خلاصه این که حق تعالی صورت ظاهری انسان را به وزان حقایق عالم سوری و ظاهری آفرید و صورت باطنی انسان را به وزان صورت خودش. ولی ذالک قال فی کنت سمعه و بصره و ما قال کنت عینه و اذنه. از این رو حق تعالی درباره انسان کامل فرمود من هستم سمع و بصر او و نفرمود من چشم و گوش او هستم. زیرا سمع شنوایی است و این حقیقت که سمع است باطن است. خدا باطنه، میگه من سمعشم، یعنی جنبه باطنی انسان است نه گوشش. حالا البته شیخ در یه جا اونم میگه گوش و اینا رو هم میاره تو این از این حدیث استفاده میکنه این رو. اما اینجاها همونجوری که عرض کردیم بنای فصوص ممکنه اختلافاتی بین فصوص و فتوحات باشه. اینجوری تو فصوص میگه به من اینجوری فرمودن که اینجوری بگو، اینا رو بگو، اونا رو نگو. و اذن یعنی گوش مظهر این باطن است در ظاهر البته که گوش است، و همچنین بصر باطن است که بینایی است، و عین یعنی چشم مظهر اوست که چشم است و جسمانی است. و اذن و عین را همه حیوانات دارا هستند و حق تعالی سمع و بصر انسان است. خب اینجا شرافت بخشیدن انسان منظورشه. ففرق بین الصورتین، پس بین این دو صورت ظاهری و باطنی فرق بگذار. ففرق ایشون اینجور گفته، فعل عام گفته، تو چیز ما گفتیم ففرق، ففرق بین الصورتین، پس بین این دو صورت ظاهری و باطنی فرق بگذار. که چگونه نفرمود من عین و اذن انسانم، زیرا آن دو از جوارح صورت بدنیه و دو آلت سمع و بصرند، بلکه فرمود من سمع و بصر او هستم که از صفات سبعه هستم. گفت من شنوایی و بینایی هستم، نه گفت چشم و گوش، که این صفات سبعه، صفات هفتگانه، ائمه و امهات صفات هم میگن هفت اسم امامان صفات هم، و آنها و آن هفت صفات عبارتند از حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و کلام. و ها کذا هو فی کل موجود من العالم به قدر ما تطلبه حقیقت ذالک الموجود، ولیکن لیس لأحد مجموع و مال الخلیفه فما فاز الا بالمجموع. و همچنان که حق تعالی و هویت او ساری در آدم است، همچنین در هر موجود عالم نیز به قدر آن مقدار که حقیقت آن موجود به حسب استعداد و قابلیتش طالب است ساری است. خدا با همه هست ولی با این بیشتره، لیکن برای هیچ یک از افراد عالم مجموع آنچه برای خلیفه هست نیست. پس انسان است که به مجموع فائز آمد، با مجموع نجات یافت یا خواست به دست یافت، برتری یافت.
مثلا این سالی که مدرم مورد جلسه پیش بوده که من نبودم، یه سالی که من دارم اینه که اگر خداوند با همه چیز حضور داره، اصلا دلیل خلیفه قرار دادنش چیه؟ مثلا خلیفه که قرار میده چون باید یه چیزی رو خریده بشه آفریده میشه، جبه مثلا مشرف میکنه خلیفه را، یا واقعا خلیفه اگر نباشه یه چیزی از کل آفرینش کم، یعنی یه مأموریت خلیفه داره که اگر بگیم یه مأموریت خلیفه داره که خداوند خودش قادر به انجامش هم نیست، که یه جور نقص ایجاد برای خداوند قائل شد. خب خواستم
عرض کنم خدمتتون که خب با خود خلیفه هست با اونا دیگه، چجوری با همشون هست؟ با خلیفه هست، مگر اینکه اون حالت اون سر خاصه بگیم که اون یه بحث جداست. در با اونها مگر اگر قرار هر جا باشه با شما، شما در یه حد یه ذره جسمانی در این روی کره خاک، باید خدا جسمانی باشه تا بهتون باشه دیگه. اگه جسمانی نباشه که نمیتونه با شما باشه. در اوج فلک هم باید روحان، در با ارواح هم باید روحانی باشه تا با اونا باشه. بنابراین باید یه موجودی باشه که هم جسمانی باشه هم روحانی تا با همه باشه. مثلا بودنش با همه با خلیفه است.
یعنی ما اصلا بای دیفینیشن این که خدا رو با همه چیز فرض میکنیم از این که خلیفه است فرض میکنیم.
مگر به یه شکل دیگری مقصودتون باشه بودن با چیزی؟ گاهی میگن احاطه علم، مثلا متکلمین همین مینستریم میگن خدا احاطه علمی داره. حالا احاطه علمی معناش چیه از نظر اونها؟ خدا عالمه. ولی میگن خدا با همه هست یعنی احاطه علمی داره بر همه چیز، میدونه همه چیز در چه وضعی است، چجوری. حالا چجوری میدونه؟ به اسم خبیر میدونه، علم ذوقی داره یا همین علم مفهومی مقصوده، علم کلی مقصوده، اینا با توضیح نمیدم. میگن احاطه علمی داره، مقصود از بودن با همه چیز احاطه علمی.
بعد این بحث هم در مورد اثبات اینکه چرا خلیفه باید باشه نباشه نیست، توصیف خلیفه است.
چرا اثباتش هم هست چرا نیست؟
کجا در مورد ضرورت
اونجا گفت من آینه میخواستم. ضرورت چی؟ چه ضرورتی محصولتونه؟ اصلا آفرینش بحث ضرورت نیست، بحث بودنه، بحث تششعه، بحث ضرورت منطقی نیست. ولی اونجا که گفت من آینه تمام نما میخواستم و اینا، خب داشت توضیح میداد دیگه. برعرض کنم اگر سریان حق در موجودات و ظهور او در آنها به صورتش، یعنی به صفاتش نباشد، اینجا به صورتمش خوب معنا کرد، یعنی با صفاتش اگر نمی بود در اشیا، برای عالم وجود و ظهوری نیست، به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها یا قالب‌ها، چنان که اگر حقایق معقوله کلیه نمی بودن، حکمی در موجودات عینی ظاهر نمی شد. یعنی چنان که اگر این حقایق کلیه که در قدیم قدیم است و در حادث حادث است و معروضات این حقایق کلیه که حقایق عینی می باشن نمی بود، حقایق کلیه کدومان مثل علم و حیات اینا، حکمی از احکام اسماء حق و صفات او در موجودات عینیه ظاهر نمی شد. پس همچنان که وجود عالم به سریان حق است، در موجودات به ذاتش و به صفاتش، همچنین ظهور احکام اسما و صفات الهی به حقایق معقول است. و من هذه الحقیقه کان الافتقار من العالم الى الحق فی وجوده. پس عالم به حق ارتباط دارد، به ارتباط افتقاری در وجود و بود خودش، و حق به عالم ارتباط دارد از حیث ظهور احکام و صفاتش. پس هر یک از حق و عالم به یک دیگر مرتبطند، لیکن جهت ارتباط یکی نیست. از جانب عالم افتقار است، از جانب حق اشتیاق. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. پس ایشون می‌فرماید عالم محتاج خداست در وجودش. اگه بخواید باشید وجود پیدا کنید، خدا بایستی که وجود ببخشه به شما. خب خدا چی؟ خدا به عالم مشتاق برای ظاهر ساختن خودش. این نکته ایست که ایشون اینجا زنبنده میکنه. ابن ترکیه همین مطلب رو خود تو این اشعار بعدن خواهیم دید به خورده مفصل تر و تکنیکی تر بیان خواهد کرد انشاءالله. میخواید یه سرعتی بفرمایید بعد بقیه. این اشعار اشعار شیخ هست عربی، ترجمه فارسی و شعر استاد حسن‌زاده عاملی رو میبینید. عرض کردم بعدم از ابن ترکیه هم یه مطالب رو خواهیم کن. فلکلو مفتقرون ملکلو مستقنن هاذا و الحق قد قلناه لا نکنی. پس کل یعنی هر یک از حق و عالم، یعنی کل واحد آن دو، به یک دیگر مفتقرن و هیچ یک از آن دو از یک دیگر مستقنی نیست. و این کلام حرف حق و رأی حق است که بی کنایه و آشکارا گفت. خب در این مورد یه توضیحاتی رو ابن ترکیه داره، پس بعداً می‌بینیم که چطور میشه که هر دو محتاج باشن یا مفتقر. و این ذکرت غنیاً لافتقار به فقط علمت الذی بقولنا نعنی. پس اگر بگویی حق غنی از عالمین هست، عالمیان هست و افتقار بدانها ندارد، پس دانستی که مراد ما از فلکل و مفتقرون چیست. یعنی از این مفتقر گمان نشود که در هر دو طرف احتیاج است، بلکه مراد بیان ارتباط است. مثل اینکه گفته شود فلکل و مرتبطون، و خلاصه افتقار از عالم و اشتیاق از خالق است، که این ارتباط طرفین به افتقار و اشتیاق به فلکل و مفتقرون تعبیر شده است که حق مجلای ظهور خواهد بود. ایشون می‌فرمایند بهتر ما از بر همون اساس بحث تقوا و ادب ایشون اینجور تعبیر می‌کنند. و می فرمودن که این شعر حافظ که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، بهتر از اون بیت مولاناست که بانگ می آید که ای طالب بیا، بود محتاج گدایان چون گدا. یه این ایشون می فرمودن این شعر حافظ بهتر از اون شعر مولاناست، مناسب تره با مقام ادب. پس هر یک از این دو به یک دیگر مربوط است و از یک دیگر جدا نیست. بگیرید از من آنچه را گفتم، فلکلو بالکله مربوطون فلیس لهو انهون فسال خودو ما قلتهو عنی. بگیرید آنچه را گفتم از من. لا فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم اعنی صورته الظاهره، فقط علمت نشأت روح آدم اعنی صورته الباطنه فهو الحق الخلق. از همانا حکمت نشأه جسد آدم را که صورت ظاهرش بود دانستی. چرا خدا ظاهر آدم رو با انسان رو با بدن آفری؟ حکمتش چیه؟ و آن حکمت ظهور اسماء و صفات است در این اشعه، به خاطر اینکه شدیدترین ظهور در عالم طبیعته، یعنی شفافترین دیتیلترین ظهور در عالم طبیعته. هرچی از عالم طبیعت برید دور، در قوس البته نزول، در قوس صعود فرق میکنه، در قوس نزول هرچی از عالم طبیعت دورتر باشید شفافیت کمتره و ظهور در عالم طبیعت به اوج خودش میرسه در قوس نزول. در قوس صعود البته هرچی دور میشه از عالم طبیعت شفافیت بیشتر میشه، ظهور بیشتر میشه، چون عالم طبیعت رو اون جنبه فردیتش رو با خودتون میبرید و اون شخصیت رو میبرید. این فرق میکنه. به قول شیخ ابن عربی میگوید که نور متولد از ظلمت هست، این فرق میکنه و کلی است که شخصی شده. حالا با این شخصیتی که در عالم طبیعت، تشخصی که در عالم طبیعت به دست آورده باز میگرده، یکی فرق میکنه. مثلا شما وقتی که در دنیا آمدید در برزخ سعودی، در عالم خواب، مثال متصل یا منفصل که در عالم خواب قرار میگیرید، ممکنه یه سری جزئیات غنی‌تری رو، هر چی از این عالم طبیعت دورتر شید این تنوع بیشتر میشه در سر صعود، نه در سر نزول. در سر نزول کمتره هر چی دورتر باشید. مثلا قبل از عالم مثال تشخص و شفافیت کمتره، اینجا که میاد به اوج شفافیت خودش میرسه. این شفافیت و تنوع و گونه‌گونی رو از اینجا دوباره میبره در قوس صعود بالا. خب پس حکمت این که بدن انسان رو آفرید چیه؟ حکمت همینه که طبیعت رو آفرید. برای چیه؟ اون حکمت اینه که ظهور اسما به اوج خودش برسه. این چندین بار گفتم مثلا در حدیث، حالا یه حدیث معتبریانش کار نده، ولی سخن بدی نیست. یه گل سو بهجت خداست، یعنی دیگه بخواد بهجت به شفافیت برسه، خیلی شفاف بشه، در عالم طبیعت بیاد پایین به صورت گونه سرخ، گل سرخ، یه چیز سرخ و با طراوت در میاد. پس حکمت این که جسم داره آدم فهمیدید، اما حکمت باطنش هم روحش هم نه، و همانا نشه روح آدم که روح صورت باطنش میباشد را دانستی. این هم فهمیدید چرا باطن داره، که چیه حکمت نشه روح آدم، ربوبیت هست و خلافت بر عالم، که بتونه با روحش ولایت داشته باشه و خلافت داشته باشه بر عالم. فاول حق الخلق، پس آدم حق است و خلق است.
صورت و خوب به آدم
کجا رو میخونه؟
همون
صورت و ظاهره، بله آدم. خب پس آدم حق خلقه، پس حق است به اعتبار ربوبیتش مر عالم را، چون ولایت داره بر عالم، رب عالمه، به اتصافش به صفات الهیه، صفات الهیه را در خودش داره. خلق است به اعتبار عبودیت و مربوبیتش، یا اینکه میگوییم او حق است به اعتبار روحش و خلق است به اعتبار جسدش. بزرگی فرموده است انسان کامل چون جامع مراتب کونیه و الهیه است، به اعتبار اول اظهار نیاز و عبودیت می کند. اینجا نکته مهم میگه، میگه یکی از بزرگان گفته که انسان چون همه مراتب رو داره، به اعتبار جنبه بشریش اظهار عبودیت می کند و گوید انا عبدک، و به اعتبار ثانی گوید ما چنین کنیم و چنان کنیم، یعنی ما چنین قدرتی رو داریم، چنان که در خطبه بیان و خطبه های دیگر حضرت آدم اولیاء الله امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده است. خب تقدیر به یک ناقه نشیند دو محمل، طغرای حدوث تو و سلمای قدم را. خب هر دوتا رو داره، هم حدوث هم قدم. این مطلب را شیخ رضوان الله علیه در قطعه چنین می‌فرماید. اینجا یه چند بیت از شیخ داره و ترجمه کردن که من ترجمه‌اش رو می‌کنم. حقیقت حق را نمی‌شود محدود کرد و باطن رب به شمار در نمی‌آید. باطنی که نمی‌شود گفت پوشیده و ظاهری که آشکار نمی‌شود. پس اگر باطن باشد حق است، اگر ظاهر باشد عبد است. همین که گفتیم جنبه بشری عبودیت، جنبه باطنی و روحانی ربوبیت. خلاصش این فقط علم تا نشأت رتبته و هی المجموع الذی بهست حق الخلافه، و همان نشأه رتبت آدم را دانستی که آن نشأه مجموعی بود که بدان سزاوار خلافت شد، یعنی که به مجموع سزاوار خلافت شد، برای این است که به نشأه روحانیش از خدای متعال گیرنده و به نشأه جسمانیش به خلق رساننده، با روح میگیره و با جسم به خلق میده و به مجموع این دو دولت او تام و مرتبهش کامل میشود. فا آدمو و نفس الواحدت التي خلق منها هذا النوع الانسانی، پس آدم ابوالبشر نفس واحده است که این نوع انسانی در دار وجود از وی خلق شده است، یعنی همه از اون نفس واحده که آدم باشه خلق شده. در سلسله طولی آدم در حقیقت نفس واحده است و عقل اول است که آن عقل اول روح محمدی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در حقیقت که در این نشأه عنصریه ظاهر شده و رسول الله فرمود اول ما خلق الله نور، یعنی در چون اومده در اولین بار در این فرد ظاهر شده، اون میگن که حقیقت محمدیه بهش. رسول الله صلوات الله علیه فرمود اولین چیزی که خدا خلق فرمود نور من بود، که این نوع انسانی بلکه جمیع انواع مخلوق از این نور که عقل اول است و روح محمدی است و نفس واحده است و آدم نشأه اول دار وجود است آفریده شدن. حالا ابن ترکه این شهر رو نداره، یه جور شهر میده، میگه این تعویله. حالا بعدم ببینیم. نیز رسول الله فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و الطین، وقتی آدم بین آب و گل بود من پیغمبر بودم، یعنی عقل اول که روح محمدی است مر او را در همه عوالم مظهر است و هر موجودی از او فیض میگیرد. پس آدم از عقل اول یعنی از حقیقت محمدی فیض وجود گرفت. این که گفت آدم این نفس واحده است که همه چیز از او آفریده شده رو ایشون برگردون به حقیقت محمدی. ابن ترکه این تعبیر رو قبول نداره، میگه گرچه حرف درستی است ولی ظاهرا مراد اون نباشه.
نشأه میشه
توضیح بده؟ نشأه همون عالمه، جایی که چیزی یافت میشه، در جایی که پدیده اومده برای او. نشأه آدم یعنی اون دومین، اون فضایی که برای آدم هست، مرتبه از وجود که برای چیزه میشه نشأه، نشأه اون چیز. شروعش مقصود نیست، البته شروع هم که میشه همونجا شروع میشه، در اونجا یافت میشه، ولی به هر حال مقصود ابتدا نیست این لغت.
مثلا اینکه
اشتباه نکنه
میده
به
انسان من در صورت خودم
آفرید،
یعنی صورت
آدم رو
به صورت خودم آفرید، آدم رو به صورت خودم
آفرید. البته اینجور هم نیست، یه خود پیچیده است اون حدیث، اینه که یه نفر نفرین میکنه به یکی دیگه، بعد امام معصوم میشنوه میگه که نفرین نکن بهش، قبح الله و وجهک نگو، خدا چهرت رو مثلا زشت کرده یا زشت گردانات، میگه برای اینکه خلق الله آدم علا صورته، خدا آدم رو بر صورت او آفرید. حالا این او ضمیرش به خدا برمیگرده یا به اون فردی که بهش توهین شده بود، جای بحثه. ده حسد خدا صورت آدم را بر صورت او آفریده، حدیث اینطوره. حالا او خداست یا چی؟ حالا فرض کنیم که مقصود خداست که اغلب اینها میگن خدا بره.
بعد اون موقع صورت اینجا چه معنی میده؟ یعنی همین جا چون اینجا صورت دوتا معنی بده، یه صورت ظاهر که جسد، یه صورت باطن که مجموع هر
یه بحث از جنبی داشتیم خیلی مفصل صورت رو معنا کرد و اونجا رجوع کنید توضیح زیاد داد، ولی کلن فلاسفه میگفتن که فعلیت ایشون گفت نه، یه هیئت هم باید تو صورت لحاظ شه، نوعی هیئت باید لحاظ شه تو معنای صورت. حالا در هر جایی صورت جسمانی یه جوره، صورت روحانی یه جوره، که حتی گفت خدا صورت داره، این مراحل صورت های مختلف رو توضیح دادون.
من فقط میگم این صورتی که اینجا ابن عربی تعریف کرد، صورت ظاهر و باطن، کاسه صورت هست، یعنی یه جورایی این صورت میشه جایی
اشکال نداره.
نه
البته خب ظاهر و باطنیشون قید دیگه، در ظاهر و باطن با هم فرق میکنه که صورت ظاهری با صورت باطنی فرق میکنه، ولی خود صورت اشتراک لفظی نداره. نسبیه گفتن بله.
پس در هر شخصی به صورتی تصدیق پیدا کرده
بله،
و نقطه این که اگه همه ی آن آخو ما در نظر بگیریم، حلیفه بر حضرت رسول حقیقت محمدی هست، و اگر همه ی آن آخو در نظر بگیریم، حلیفه بر ایشون هم پس میشه حقیقت محمدی.
خب بسی که داره که مقصودتون از آنها چیه؟ مثلا در جنبه زار مثل که الان روح شما خلیفه است بر بدنتون، اونجوری میشه دیگه.
در کل که در نظر بگیریم، من منظورم جدا از روح و جسم نیست. ببینید چون هیچ وقت هیچ آنی که انسان بدون روح نمیتونه باشه، که ایشون که در همه آنات که با حقیقت محمدی
آها، یعنی بعد از
اتحاد ندارن که
بعد از عروج میگید یا قبل از عروج؟ شما الان
بعد از عروج در نظر بگیرید.
نه اون دارم
و این خودشون هم فرمان لحظه هایی خب. هست که من قطع منی و
خب نه اون که این من بشریشونو میگه، اون جایی که میگه مثلا من عبی تو اندر عبی بیتوته میکنم نزد پروردگارم، اون جاها خودشونه. ولی اگر که مثلا بگن که
پس یه آن بشری هم هست،
یه بود اون بوده، بله بله، آن که شما میگید یه دفعه کات آف میکنید، یه بود بشریه،
در اون بود
زیر نظر روحشون هستن. بعد از اتحاد با حقیقت محمدی که اتحاد از بین نمیره، مگر کسی فناش ناقص باشه، اگر کسی فناش تام باشه از بین نمیره،
در فنای تام از بین
نمیره دیگه.
پس اتحاد که صورت گرفت در حالت روح
همیشه متحد،
همیشه متحد.
حالا شعر ابن ترکه رو میبینیم. عموم سرایان حق و حقایق کلی در عالم، اما بیان عموم سرایان او در عالم، یعنی که خدا در و حقایق کلی که همون اسماء و صفات باشن در همه چیز هست. خب او همان موجود است، یعنی عالم همان موجوده، و اگر سرایان حق در موجودات نمی بود به صورت، ما کان للعالم وجود کما انه لولا تلک الحقایق المعقولة الکلیه، اگر نمی بود سرایان حق در موجودات با صورت، عالم را وجودی نمی بود، همانطور که اگر آن حقایق معقول کلی مانند علم و حیات نمی بودند، ما ظهر حکم فی الوجودات العینیه، ظاهر نمی شد حکمی در وجودات عینیه از آنها، اگر حیات نمی بود اینجا ما زندگی نمی دیدیم، در نتیجه نمی بود در اعیان چیزی که زندگی و علم داشته باشد، ما اینجا یه موجودی که علم داشته باشه از زندگی رو نمیدیدیم، اگر اصل زندگی جای دیگری نبود. اینا که میرسن کهنه کجا میرود، نوز کجا میرسد، و نه ورای نظر عالم بی منتهاستی. اگر پشت این چی که ما میبینیم یک عالم دیگر نبود، نو از کجا میرسید هر لحظه؟ در نتیجه نمیبود در عیان چیزی که زندگی و علم داشته باشد. پس همانسان که ظهور احکام آن حقایق یعنی آثار زندگی و علم مثلا از اعیان مستدعی عمومیت سریان آنها در این هاست، یعنی اگر بخواهیم که این اعیان بخوان زندگی رو نشون بدن، باید حیات در این موجود زنده سریان داشته باشه. اگر بخواد علم رو نشون بدن، بس علم در این موجود زنده سریان داشته باشه، ظهور حکم وجود نیز در عالم اقتضای عمومیت سریان او را در آن دارد. اگرم بخواد که بگیم که حکم وجود در این عالم که بگیم عالم موجوده باشه، باید وجود هم در این عالم سریان پیدا کرده باشه، نه تنها اون حقایق کلیه، بلکه وجود هم در این موجودات سریان پیدا کرده باشه. و قول او به صورت، این که گفت با صورت سریانش در موجودات با صورته، متعلق است به سریان، یعنی نحوه سریان رو معنا میکنه. در آن تنبیه است، یه توضیح است برای این که نسبت سریان مذکور، این نکتهش خیلی مهمه، یعنی خیلی مهم که نکته جالبی است، سریان مذکور به دو قوس الهی و کیانی که بگیم یک جنبه حقانی داره یک جنبه خلقی و صور و معنی متساوی است. نه اینکه آن برای معنی باشد اولا سپس برای صورت به توسط آن، اینطور نیست که وجود اول به روح داده شده باشه بعد به بدن، اول به معنا داده باشه بعد به صورت. میگه این وجود نسبتش به صورت و معنا متساویه، به روح و بدن متساویه، آنگونه که به افهام بیشتر مردم میرسد. اکثر مردم فکر میکنن اول به اون موجود روحانی یا معنوی وجود داده میشه، بعد به موجود سوری و مادی وجود داده میشه. نه، معقولات کلیه نسبتن، یه چیز تنجبل موجود نیستن، نسبتن. مثلا شما اگر بگید که فلانی شریفه، بزرگواره، بزرگواری محسوتون چیه؟ یه چیز محسوس و یه چیز موجود. موجود اگه به معنی خیلی وسیع کلمه بگیرید بله هست، اون بحث نیست، خیلی دیگه بحث کردید معنای وجود رو، ببین نه اینجا وجود رو که میگه مخصوص وجود خارجیه، نه وجود عقلی یا وجودهای نسبی و اضافی. مثلا اگه شما بگید نمیدونم فرض کنید که یک نسبت مثلا پدری مادری و ابوت و بنوت، خب یه نسبته، خب میگید من هستم شما هستی به عنوان فرزند، ولی فرزندی یه نسبته، این گوشت و پوست و استخوان این هست، ولی فرزندی یه نسبته، اینجور محصولشه. همه دارن میرن تا کجا بالا میرن؟
اون وقت این یواش یواش این
حکمشون وجود
یه جورایی تجرید میکنه،
میگه یواش یواش همون عینی تر میشن، عینی تر
معقولات.
نه نه، نکته مهم اینه که کلی نمیشن دیگه، هیچ وقت در قوس صعود کلی نمیشن، عینیتشون تشخصشون همراهشون هست، از محدودیت آزاد میشن ولی تشخصشون از دست نمیدن.
عین ثابت فنان،
این ثابت، نه این ثابت که همیشه بوده و هست، قبل از وجودم هست، بعد وجود مادی هم هست. الان بحثشون راجع این ثابت، راجع به خود این شخص که اینجا فکر کنم نه، این شخص تشخصش رو دست نمیده، بلکه تشخصش بیشتر و بیشتر میشه. الان نکتهش اینه که نسبت این سریان خدا در موجودات نسبت واحدی است، پس وجود برای آن حقایق از جهات اتحادی است که بین حق و عالم است و وجوه اشتراکیتی که بین آن دوست، جز این که وجود برای عالم ذاتی نیست به خلاف حق. میگه پس وجود برای خدا ذاتیه، برای عالم ذاتی نیست، فقط همین مطلب، وگرنه اشتراک هست بین حقایق الهی و حقایق کیانی از جهت نسبت وجود. و من هذه الحقیقه کان الافتقار من العالم الی الحق فی وجوده، از این حقیقت است افتقار عالم به حق در وجودش. همان گونه که افتقار از اوست، این نکته است که خود آقای حسن‌زاده اشاره کردن، بعد به اشتیاق معنا کردن اینو، ولی ابن ترکه همون شکل حفظ میکنه، ولی مولا جمشید نوری یه پاورقی داره که اون پاورقی هم آوردم الان عرض میکنم خدمتتون. همان گونه که افتقار از اوست به آن در ظهورش. ببینید میگه که این موجود عالم خارج مفتقره به خدا در وجودش، به حق در وجودش، حق هم مفتقره به این در ظهورش. برای اینکه ظاهر بشه، شفاف و ظاهر بشه، این بایس باشه. اینم برای اینکه اصلا موجود باشه، وجود داشته باشه، بایستی وجود از خدا بگیره. این نکته رو ایشون میگه. بعد میگه و افتقار از آن جهات نیز میباشد، اون جهات بالا اسما و عالم هم گفت، اونا هم افتقار به همدیگه متقابل دارن. حالا اونیشو معمولا افراد میپذیرن، ولی افتقار حق رو به عالم در ظهور، این قید ظهور رو حفظ کنید، در وجود خدا محتاج نیست به عالم، در ظهور. این یه خود برای بعضی ممکنه سخت باشه. این مولا جمشید نوری که یکی از شارحان حکمت متعالیه و عرفان هست، در پاورقی بر کتاب ابن ترکه اینجوری آورده، هرچند این را علمای طائفه گفتن قائل بدان هستند، چنانچه گفتم ظهور تو به من است و وجود من از تو، وجود من از تو، ظهور تو از منه. فلست تظهر لولای ولم اکن لولا، پس تو ظاهر نمی شدی اگر من نمی بودم، و من نمی بودم اگر تو نمی بودی. ولیکن در این مقام نکته ایست که خلاصش آن است، بلکه معارف با او شناخته می شوند تا چه رسد به عارف و صورت و معنای او، وان از جمله اموری است که بدان تصریح شده است در آن چه از قبله عارفین امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است. و از اینجا اساتین حکمت گفتن، استوان حکمت گفتن، واجب الوجود به ذات واجب الوجود است از جمیع جهات، چگونه نباشد در حالی که خدای تعالی می فرماید والله غنی و انتم الفقراء. ایشون میخواد بگه از جهت ظهور هم پس واجب الوجوده. میگه این حرفو زدن همه، ملا جمشید نوری یه حرف همه زدن و گفتن، اشکال نداره، ولی یه نکته رو بس گفت اینجا، و اون این است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود از جمیع جهات، اگر در ذاتش بی نیازه در همه جهاتش هم بی نیازه. این حرف اشکال نداره، ولی فکر میکنم ابن ترکم به این مطلب اشاره کرده وقتی داره شعر رو معنا میکنه. حالا توجه بفرمایید، چون خود اون موجودی که ظاهر، وقتی که شما اون موجودی هم که شما رو ظاهر میسازه خودتون، مال خودتونه، پرتوی وجود خودتونه، بنابراین دیگه احتیاجی به اون معنا نیست، احتیاج همیشه به غیر است، و اینجا غیری در کار نیست، مگر به یک نوع تحلیل ذهنی غیریت رو ما فرض میکنیم. حالا به هر صورت برای اینکه تو این تحلیل ذهنی مطلب دارم، ما هم تحلیل ذهنی میکنیم، اشکالی هم نداره، ولی جای بحث اگه خلط بشه گیج میشید. این یه بحث تحلیلیه، بحث جدایی خدا از خلق یه بحث تحلیلیه، یه بحث حقیقی نیست، بنابراین نبایستی که جای بحث رو خلط بکنید. اگه خلط بکنید اون وقت هم کانفیوژن هایی که همیشه پیش میاد برای افراد پیش میاد، و لغزش هایی که اتفاق میفته برای همین. و آشکار فرمود که این ظهور از اجمال از جمله اموری است که ابای از آن دارد احکام ظاهر و اوضای تشریعی فارغ. یه شیخ مشخص کرد که این مطلب نبایست به زبان شرع گفته شه، ابای از آن دارد احکام ظاهر و اوضای تشریعی فارغ، که در شریعت فرق است بین خلق و حق. بنابراین این جمله و این مطلب به زبان شرع نمیاد، چنانچه به زودی اشاره میفرماید به آن در معنای قول او تعالی یا ایها الناس اتقوا ربکم. در اون بحث تقوا شیخ ابن ترکیه میگه عمدن بحث تقوا رو مطرح کرد، که یعنی در این مطلبم که در ظهورش خدا من میگم به طور تحلیلی به شما احتیاج هست، این رو هم پروا کنید و به این زبان نگید. پس مناسب بیان آن نیست مگر قرائن شعری. پس به زبان فلسفی این مطلب رو نباید گفت، به زبان شرعی نباید این مطلب رو گفت. مناسب گفتن این گونه مطالب زبان شعره و تألیفات منظوم جامع و نوشته های شعریه، چنانچه اشاره نمودیم بدان. برای همین تغییر داد مسلک تعبیر را به قول خود، که برای همین در اینجا همین لحظه شیخ این رو تغییر داد و به جای اینکه به نثر بگه مطلب رو، تحلیلی مطلب رو بگه، این مطلب رو به شعر گفت. این مطلب رو که میخواد بگه که تو محتاج منی در ظهورت، این رو به شعر گفت. فالکل مفتقرون ملکل مستقنن، همه مفتقرن و هیچ غنی نیست. بدان که الکل در عرف ایشان اطلاق بر حق میشود به اعتبار اسما. هر وقت اسما رو تو بیاریم تو صحنه، وقت میگیم کل، مقصودمون حق. و چنانچه الاحد اطلاق میشود بر او به اعتبار ذات، و گفتن احدون به ذات کلون بالاسما. وقتی میگن کل، مقصود به اسماه، احد به ذاته. پس هر یک از عالم و حق به این اعتبار افتقار دارن و از شأن کل استقنا نیست. کل نباید بگه من استقنا دارم. یعنی چی؟ مقام واحدیت. چه ضرورت دارد که کلیت نسبت اضافی باشد؟ واحدیت نسبت کلیت نسبت اضافی است، یک نسبته. نسبت طرفین میخواد. مثل همین مثال ابوت و بنوت که زدن، که پدری مادری فرزندی رو طلب میکنه. اگه فرزندی نباشه، مخلوقی نباشه، خالقی معنا نداره. این دوتا نسبتن، بنابراین طرفین میخوام.
حرکت حبی بیان قشنگ تری هست، یعنی یک قسمت جالب تری هست.
بله بله، منتها اغلب افراد محبت رو فراموش میکنن. حالا بذارید بریم جلو. پس هر یک از عالم و حق به این اعتبار افتقار دارن، از شأن کل استغنا نیست. یعنی کل نباید که من بی نیازم. چه؟ یعنی زیرا که ضرورت دارد کلیت نسبت اضافی باشد مستدعی افتقار. پس حق به اعتبار کلیت اسما و تفاصیل کمالاتش افتقار دارد از روی ضرورت. هذا هو الحق قد قلناه لا نکنی، این از حق که گفتیم و هیچ کنایه نزنیم. از امثال در نظم اجمالی، یعنی کنایه نزنیم به امثال یا امثال آن، به مثل مطلب رو نگیم، با مثل نگیم، آشکارا گفتیم. در اینجا میگیم که شیخ میگه کنایه نزنیم از امثال در نظم اجمالی، یعنی در شعر دیگه کنایه نمیزنیم و نیز در نثر تفصیلی. و در جایی هم که خوب میتونیم مطلب رو بیان کنیم و توضیح بدیم که جای اشتباه امکان داره پیش نیاد، اونجا هم کنایه نمیزنیم، مشروع مطلب رو میگیم. ولی اگر همینجوری بگیم خدا مثلا احتیاج داره به خلق، مجمل بگیم، میگن خب یعنی چجوری احتیاجی داره؟ بس خدا محتاج شد؟ کلمه ظهور یعنی چی؟ مگه خدا ظاهره چی؟ اینا کانفیوژن میاره. بنابراین میگن بخوایم مجمل بگیم به شعر میگیم، ولی اگر بخوایم مفصل بگیم به نثر هم میتونیم اینا رو بگیم، به شرطی که همه مقدمات رو درست چیده باشیم و بیان کرده باشیم. پس بران چه اشاره است بدان با قلو عالم مفتقر است به حق در وجودش، چون تغییر یافت که افتقار مفتقر در وجود است که مستلزم افتقار کل است، پس کنایت است. پس این یک کنایه شد دوباره خودش، که افتقار کل رو در وجود شما گرفتید به عالم. چه آن قناعت تامی که ممکن نیست جاری شدن شوائب احتیاج و افتقار در پیشگاه عزت و سلطنت متفردش امان است که در ضمن افتقار است نه غیر، و آنچه اصل این است گذشت. به اون اشاره کرد در اینجا، میخواد بگه دو تا جنبه است. یه جنبه است که عزتش اونقدر زیاد که اصلا هیچ چیزی راجش نمیشه گفت، بحث احتیاج راجش نمیشه مطرح کرد، اون مربوط به ذاته که نمیشه گفت، و با اون به این در این بیت اشاره کرد. فإن ذکرت غنیاً لافتقار به فقد علمت الذی بقولنا نعنی، اگر یاد کنی غنی به هیچ افتقاری را بدانی که مرادم از این سخن کیست. حالا ایشون جور من در این اشارتی است به آن، یه این اشارت مانده، ممکن است آن را اشارتی بدانیم به طریق طلب حسون علم، یعنی اشتراک نسبت افتقاری که فکر و نظر عاجز است از رسیدن به آن با آن. خلاصه مطلب بکنم مخلوش اینه که در این جاها که میگه اگر بدانی که اون کسی رو که ما میگیم هیچ افتقاری نداره او رو یاد بیاری، میفهمی من کی منظورمه در این جملات. حالا اینو دو جور معنا کرده، میگه شاید برای او هم داره یک چیزی رو بیان میکنه، با کنایه داره بیان میکنه، یا میخواد بگه که علم به او رو، علم به این که او افتقار نداره یا افتقار داره رو نمیشه فهمید. خیلی این قسمت عرض کردم، این قسمت بیان ابن ترکه همجور که خودش هم لابد داره کنایه میزنه، این حکم اجمال. اما در تفاصیل هر یک از اعیان قابل عالم ارتباطی دارد با اسماء حقایق، هر چی که اینجاست یه ارتباطی با اسماء داره، چنانچه هر یک از آن اسماء با آن ارتباطی دارد، اسماء هم از اون طرف با این ارتباط داره. پس انتظام امر عالم و اتصالش به او از جمله اموری است که تصور انقطاع و انفصال آن اصلا نشود. همه عالم به هم در هم تنیدن و هیچ شکلی نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. اون بالایی ها مستقل و جدای از اینها نمیتونن باشن، چون ظهور میخوان، طلب ظهور دارن. این پایینی ها وجود میخوان، از اون بالایی ها وجود چون میگیرن نمیتونن بدون اونها وجود داشته باشن. پس این هم پیوستگی فرض انفصال و انقطاع در موردش نیست. قبل از اینکه ما اینجا رو رد کنیم به این بحث آدم به فرادم خودش، خلاصه این مطلبی که گفته شد که حرکت حبی اینا رو خوب معنا میکنه، بله این هست، و اگر کسی اون محبت یا حداقل اون ادب رو داشته باشه در این مطلب میفهمه که جای دعوی استقلال نیست، ولی چون اغلب مردم این بود رو ندارن، بود محبت رو ندارن یا ادب رو حتی اقل ندارن، دعوی میکنن، دعویشون هم بر اساس یه چیزکی هست، به حالی چون یه تحلیل عقلی داره. و این دو بیت رو از حافظ بانده یه خورده تطبیقش بر مورد بحث ما سخته، ولی صحبتم مرغ چمن با گل نخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. خب گل نخواسته ماها این دیگه، مثلا حالا یه 50 سال پیش، 30 سال پیش، 20 سال پیش یه سر از تخم در آوردیم آمدیم بیرون نخواسته این، بعد یه دو کلمه فلسفی میفهمیم و میگیم که خدا مثلا به ما احتیاج داره در ظهورش دیگه، ما مظهر خداییم و چی و اینها. مرغ چمن با گل نوخواسته گفت، گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکو. خیلی از این آدم ها آمدن رفتن مثل شماها. گل بدو گفت که از راست نرنجین، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. حالا اینجا یه خورده جای بحث قاطی میشه، ولی نکته شاید این باشه که همون سخن سخت رو اگر کسی عاشق باشه، اون حرکت حبی رو در موردش فرض کنیم، از این طرف هم فرض کنیم، هیچ به خودش اجازه نمیده که ساحت مقدس خدا اینجوری صحبت بکنه. همه فقر و نیاز است که میگه اگر لحظه استغنا بورزه همه جهان چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. اگر یه دفعه عزت بورزه بگه برای من ناز میکنید، حالا اصلا نمیخوام، میرم در کتم عدم، در کتم بتون، جهان سر به جیب عدم درکشد. که باز حافظ داره که اگر را یار ناز نماید شما نیاز کنید، شما دیگه ناز نبس بکنید، ناز برازنده اوه، برازنده ما نیست. فقط علمت و دانستی از آن چه گذشت در بیان حقیقت عالم در دو جهت اشتراکیت و اختصاصیت او. دانستی که عالم یه جهت اشتراک داره، یه جهت خاص خودش داره. حکمت نشأت، حکمت نشأه جسد آدم رو دانستی، اعنی صورته ظاهره، یعنی صورت ظاهر او را که یکی از دو دست است، صورت ظاهری آدم یکی از اون دو دست است که خدا با اون او را آفریده. وقد علمت، نیز دانستی از آنچه یاد شد در باره حق و اوصاف اشتراکی و اختصاصی او. قنا گفتیم چی واجب الوجود به ذات بودن؟ اختصاصی شه، ولی اون جنبه ارتباط با عالم اشتراکه. اینم دانستی از این که در مورد خدا گفتیم، دانستی که نشأت روح آدمه عنی صورته الباطنه است، نشأه روح آدم رو یا صورت باطنی آدم را دانستی که دست دیگر است، یعنی دست دیگر یه دست جسم بود یه دست روح بود. فهو الحق الخلق، پس او حق خلق است. به این دو نشأه، با این دو نشأه‌ای که داره، آدم حقی است که خلقه. وقد علمت، و باز دانستی از این مطلبی که اینجا گفتیم که هم حق هم خلقه، نشأت رتبتهی و هی المجموع الذی به استحق الخلافه. از این مطلب که گفتیم که هم ظاهر داره هم باطن داره روح جسم، دانستی نشأه رتبه او را، رتبهش را، مرتبهش را شناختی. مرتبه چیه؟ که همان مجموعی است که به آن استحقاق خلافت یافت، از ظهور به صورت مستخلق به گرد آوردن جمیع خواسته های رعیت ها رعایا. این و این همان قول خدای تعالی است که فرمود فآدمو و النفس الواحده. این آدم بس بیرون باشه، ولی تو کلمه شیخ تو بود. دانستی که در قول خدای تعالی اون نفس واحده آدمه. خب وحدت، کدوم وحدت مراده اینجا که میگیم نفس واحده؟ چه وحدتی براش فرض کردیم؟ وحدت حقیقی اطلاقی جمعی که وحدتش حقیقی است، همه چیز رو در بر میگیرد و مقید نیست، اطلاق داره. دانستی این نفس واحده التی خلق منها هذا النوع الانسانی، که از آن این نوع انسانی آفریده شده است، یعنی شجره وجودی کامل گردآورنده جمیع مراتب به اجناس و انواع و لوازم و اعراضشان که شکوفه های نوع حقیقی انسانی هستند. فرماید که همه مخلوقات در نوع انسانی گرد میان و اونها شکوفه های نوع حقیقی انسان هستند که قابلیت آن را دارند که هنگام تأثر پراکنده شود از آن دو، که از کی؟ از آدم و حوا. اشخاصی از دو صنف ابوین، یعنی اهل صورت و ارباب معنی، چون داره میگه که وقتی که میگه که رجال و نساء کثیری را از اونها پراکنده کردیم، خب یه بچه ظاهریش همین زن و مردهای معمولی هستند که از آدم و حوا به دنیا آمدند، ولی یه بچه دیگرش میگه که از اینها پراکنده شدن نوعهای روحانی، نوعهای جسمانی، و آن همان است که به دست می آید از قول او تعالی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. ای مردمان تقوا پیشه سازید از پروردگارتان که خلق کرد شما را از نفس واحدی و خلق کرد از او زوجش را و از آن دو مردان و زنان بسیاری بپراکند، این مناسب است با آنچه فراهم آورد در تحقیق معنی آدم. یعنی این مطلب که از آدم همه چیز پراکنده شد در معنای آدم که گفتیم حکمت الهی است، همه اسما و صفات رو داره، اون چرا که همه رعایا احتیاج دارن در او هست، این مناسب با اینکه گفت از یه نفس واحده شما را آفریدیم. میگه چطوری؟ میگه که ما از یه نفس واحده، از یه بشر، آدم ابو البشر، این همه زن و مرد آفریدیم. همینطور از اون نفس واحده میتونه خدای تعالی از آدم علیه السلام که حکمت الهیه داره، همه اسما و صفات درش هست، همه جهان آفریده شده، نه فقط زن و مرد ها ازش آفریده، این زن و مرد اینجا رو خود وسیع کردیشون، از او آفریده شده. و زبان قرآن کریم عجیبه، یعنی این شک نکنید اینا الکیه، اینا دارن از خودشون در میارن. شما هر کی آشنا شید با زبان خدا بتون القا بکنه و بفهمونه مطالب رو، میفهمید که خیلی لایه داره و خیلی مطلب توشه. حالا اگر جاهایی شد دقت کنید میبینید، من یه وقتم زیاده. برای کسی که کمترین آگاهی بران دارد پوشیده نیست، که ممکن نیست هم کنیم آدم را در اینجا به روح کلی و عقل اول. چگونه چنین باشد در حالی که بیان فرمود احاطه او را به سایر مراتب و نشاط و اجتماعش بر تمام دو دست و ظهورش به صورت جسدی را؟ یه وقتی گفت جسد آدم، اینا وقتی در راجع جسد صحبت میکنه دیگه نمیشه گفت اینجا آدم مقصود چیه؟ مقصود عقل اوله یا روح کلیه. وقتی که میگه همه مراتب هستی رو داره و جسد داره، دیگه این امکان نداره. جسد فقط همین آدم ابوالبشری که روی خاک بوده داشته، عقل اول که جسد نداشته که. پس میگه چی؟ آره ممکن است آن وچی از وجوه تعبیلات آیه باشد، اشکال نداره. میگه اون حرف از آیه میشه فهمید او رو، ولی از سخن شیخ نمیشه فهمید. شیخ را داره همین آدم ابوالبشر داره صحبت میکنه. و اگر غور شود در آن، یعنی در آیه، ممکن است استخراج وجوهی برتر از آن. حالا ایشون یه سری وجوهی میگه که من اون را دیگه ترجمه نکردم، که میشه از آیه خیلی چیزا فهمید، ولی صحبت شیخ در اینجا، البته اونم با هم منافات نداره، از آیه میفهمه. صحبت شیخ در اینجا راجع آدم اول بشر که جسد داره، خاکیه روی زمینه و اون است که این ویژگی ها رو داره براش میگه، نه درباره عقل اول یا حقیقت محمدیه و نور اول. صلی الله علیه و سلم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.